بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. عرض کردیم که ایشون رضوان الله تعالی علیه در مقدمه بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین توضیح میدهند که مسئله توحید در اسلام یک حکم در مقابل سایر احکام نیست، بلکه توحید را ما وقتی بررسی میکنیم همه اسلام است و تمام احکام اسلام در واقع و مبانی اسلامی اگر تحلیل بشن به توحید برمیگردن و نبوت، معاد، سایر اصول اعتقادی، امامت، دستورهای اخلاقی، احکام اجتماعی همه و همه تحلیلا توحید خواهند بود. و ایشون هم فرمودن ما تفصیلش رو در جای دیگه قرار میدیم که کاملا نکته دقیق و درستی است. ما فقط ملاحظمون این بود که در تحلیل فلسفی هم شاید ما به چنین اصلی برسیم، یعنی در این نکته کاملا درستی است، ولی در فلسفه نباید بگیم اصلی که تحلیلا همه به او برمیگردن امتناع تناقضه. حالا با تفصیلی که در جای خودش داده شده و خود شهید رضوان الله تعالی علیه در اصول فلسفه مقدمه مقاله هفتم به این مسئله می پردازند. مرحوم علامه طباطبایی و استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی هم در این رابطه مطالب دقیقی دارند. حالا اون مسئله فلسفهش محل بحث بود که شاید ایشون هم در مقام تفصیل نبودن، ولی در مقام توضیحش به اصل امتناع تناقض مثال زدن که ام القضایا و ام تصدیقات ماست، به این معنایی که بیان فرمودن. بعد ایشون وارد مسئله مهم توحید نظری و توحید عملی میشن، بر این که در واقع اعتقاد دارن سوره حمد به دو بخش تقسیم میشه. بخش اولش تا مالک یوم الدین ناظر به توحید نظری است و بخش دومش از اینجا ایاک نعبد و ایاک نستعین ناظر به توحید عملی است. خب توحید رو توضیح میدن در جای خودش، هم قبلا ما از این توضیح استفاده کردیم در ارتباط با اون فرمایش استادمون که قرر آیات هم قرآن کریم به حمد رو در توحید نظری الحمدلله از آیت الله جوادی دام ذلو بیان فرمودن و قرر آیات رو در توحید عملی ایاک نعبد و ایاک نستعین تصویر فرمودن. ما به یه مناسبتی این فرمایش رو هم استفاده کرده بودیم. به هر شکل ایشون شروع میکنن توحید نظری یعنی شناخت یگانه بودن خدا و توحید عملی یعنی یگانه شدن انسان. با این توضیح ارزشمند، پس توحید عملی یعنی خود را در عمل یگانه به یک جهت و در جهت ذات یگانه ساختن، خود رو خلاصه یگانه کنه، یگانه بشه. بعد بر اساس این توضیح تطبیق میدن که سوره حمد از آنچه از اول سوره تا اینجا آمده مربوط به نوع اول یعنی توحید نظری است و از اینجا ایاک نعبد به بعد توحید عملی است. بعد به عظمت قرآن، به اعجاز این در واقع کتاب الهی پی میبریم که این سوره کوچک نمونه واضحی از اعجاز این کتاب کریم است. در این سوره کوچک در انسان در میابه که چگونه بر زبان مردی امی و درس نخوانده و در محیط امیت و بی سوادی و بی خبری از علم و فرهنگ این چنین سخنانی جاری می شود که از نظر عمق و ژرفا بزرگترین حکمای الهی را به فکر فرو می برد و از نظر عذوبت و سلاست در حدی است که انسان هرگز از تکرار آن سیر نمی شود. پس هم حیث ادبی و فصاحت و بلاغت و عذوبت دارد و سلیسه و هم حیث بسیار ارزشمند معنوی و محتوایی. بعد تطبیق میدن که عرض کردم قبلا استفاده کردیم که از این آیات که گفته شد یک سلسله مسائل شناختی درباره خدا مطرح است. او الله است، او رحمان است، او رحیم است، او رب العالمین است، او مالک یوم الدین است و علاوه او ذاتی است که محمود علی الاطلاق است، یعنی مسئله خود حمد و همه حمدها و سپاسها به او تعلق دارد. بعد می فرمان که تمام الهیات در این چند کلمه گنجانیده شده، لذا حکمای اسلامی به حق دریافتند که طرح این مسائل از طرف قرآن دعوت به غور در عمق و ژرفای این حقایق است و قرآن نمی خواهد که ما با لقلقه زبان این کلمات را به زبان آوریم، بلکه می خواهد حقایق اینها را درک کنیم. آن که در نماز خود خدا را با این اوصاف یاد می کند، در حقیقت مقام ادعای شناخت خداوند با این اسماء و صفات است. شناخت این که او الله است، یعنی ذات کامل و شایسته پرستش که همه موجودات عالم بالفطر متوجه اویند. شناخت و اقرار و اعتراف به موجودی که کامل مطلق است، نقص و کاستی و نیستی و نیاز در او راه ندارد و همین دلیل همه چیز از او و متوجه او و به سوی اوست. انا لله و انا الیه راجعون که اینا را تطبیق دادن. شناخت این که او رحمان است و تذکر میدن که ما قبلا نشون دادیم آمدن صفت رحمان بعد از ذات اقدس الهی نشان میده که در واقع رحمت اون صفت اصلی در واقع حاکم بر هستی است. بعدم به اون نکات اشاره میکنن که قبلا اینا رو بحث کردیم، ولی تو جمع‌بندی توحید نظری مورد استدلال ایشونه که سراسر وجود مظهر رحمانیت ذات حقه. آنچه از او صدور می‌یابد جز خیر و رحمت نیست. هیچ موجودی از آن جهت که موجود است و از آن جهت که منتسب به ذات حق است، یعنی از آن جهت که عینی و واقعی است، جز خیر و رحمت نیست. شریعت و نقمت از جنبه‌های عدمی و نسبی و اضافی اشیا به دست می‌آید، نه در جنبه‌های وجودی و فی نفس آنها، که مفصل خودشون در عدل الهی این رو تبیین کردن. ما هم اشاره اجمالی داشتیم، چنان که او رحیم است. بنده‌ای که خدا را با این صفت می‌خواند ادعا می‌کند که به این معرفت از به این مرحله از معرفت و شناخت رسیده و نشان می‌دهد نه تنها نظام خلق و صدور اشیا مظهر ذات حق است، بلکه نظام بازگشت اشیا به سوی حق نیست، نظام خیر و رحمت است. یعنی موجودات از رحمت آمده و به رحمت باز می‌گردند و این به معنای سبقت و تقدم رحمت بر غضب و نقمت است. به تعبیر دیگر نقمت و عذاب نیز اگر درست شناخته شود رحمتی است در لباس نقمت، که تبیین این نکات در فرمایشات استادشون حضرت امام و حضرت علامه رضوان الله تعالی علیهم بود. این نکات به عبارت دیگر، خدای متعال داره صفات جمال و صفات جلال است. صفات جمال از قبیل علم و قدرت و حیات و وجود و رحمت و صفات جلال از قبیل قدوسیت، جباریت، منتقمیت و امثاله این. خدای متعال در مرتبه ذات خود دارای دوگانگی نیست که مثلا نیمی از ذاتش رحمت و خیر و جود و ربوبیت باشد و نیم دیگر قدوسیت و جباریت و انتقام. خداوند از همان حیث و در همان مرتبه که خیر و جود و رحمت است، جبار و منتقم نیست بلکه نوعی تقدم و تأخر میان اسما و صفاتش حکم فرماست. اهل حکمت و معرفت تحقیقات بسیار جالب و عمیقی همون نسبت اسماء محیط بر اسماء محاد و اون مسئله اسم که تحقیقات ارزشمند بخشی از مطالبش در فرمایشات استادشون هست به امام آمد. حالا ما به خاطر اینکه بحث شرح دعای سحره ایشون رو خیلی تفصیلی وارد نشیم گفتیم بمونه تا یه مقداری بحث حمد ما جلو بره، شاید در ادامه صور مربوط به انسان که بحث خواهیم کرد به اون بپردازیم. ولذا اهل حکمت تحقیقات بسیار جالب و عمیقی در این زمینه انجام دادن و تنها افرادی که از قریحه‌اش سرشار توأم با تعمقی فراوان و پیگیری خستگی ناپذیر برخوردارن به عمق این حقایق میرسن. آری نوعی تقدم و تأخر میان اسما و صفات پروردگار حکم فرماست، یعنی بعضی از اسما و صفات زائیده و مولود بعضی دیگر است. به طور کلی صفات جمالی و صفات جلالی تقدم دارند. صفات جلالی مولود و زائیده صفات جمالی است. آن که جباریت و منتقمیتش بر هر چیز دیگر تقدم دارد، یهوه خدای ساختگی یهود است، نه الله خدای واقعی جهان و معرفی شده از طرف قرآن. بعد همون نکته را که قبلاً هم استفاده کردیم از اینجا میتوان درک کرد که چرا بسم الله قرآن با رحمان و رحیم توأم است، نه مثلا با جبار و منتقم. زیرا نمایش هستی از نظر قرآن نمایش الله رحمان رحیم است. حتی جباریت و منتقمیت نیز شکلی دیگر از رحمانیت و رحیمیت است. بعدم اون اولویت رحیمیت رو برای اهل ایمان که قبلا هم در تفسیر بعضی از بزرگان آمد تبیین میکنن، یعنی این عمق مسئله رحمت رحیمی و قوس صعود را تبیین میکنن که بعد معلوم میشه این رحمت اولویتش اهل ایمانه، که این در بله پیداست که رحمت رحیمی در، یعنی رحمتی که موجودات در بازگشته به سوی خدا مشمولش میشن در درجه اول شامل اهل ایمانه. برای اونها ظاهرن و باطنن رحمته. برای غیر اهل ایمان نقمته ولی در باطن رحمته. پس برای اهل ایمان رحمتی مطلق و برای در واقع اهل کفر نقمتی نسبیه. بعدم شروع میکنن اینها را دوباره توضیح دادن که این که گفته میشود فرق رحمان و رحیم این است که رحمان مربوط به دنیاست و رحیم مربوط به آخرت، یا گفته میشود که رحمان همه را شامل میشه اما رحیم مؤمنین رو، مقصود همان است که قبلا توضیح دادی. ایشون دو مرتبه، یک بار رحمان و رحیم رو در بسم الله، یک بار رحمان و رحیم رو در متن سوره، که ما اونجا هم عرض کردیم کاش که نسبت رحمان و رحیم بسم الله را با اسم و نسبت رحمان و رحیم سوره را با الله جل و علا تبیین می فرموده. دنیا و آخرت از آن نظر که هر دو جهانند با یکدیگر فرقی ندارند، که یکی اعتبار رحمت را از ماده یا تفسره رحمان بگیرد و دیگری ماده یا تفسره رحیم، یا مثلا رحمت‌های مشترک کافر و مؤمن از یک ماده و تفسره تأمین شده باشد و رحمت‌های خاص اهل ایمان از ماده و تفسره دیگر. یعنی میخوان بگن که شما اعتباری نگاه نکنید، جهان هستی این چنین تقسیماتی ندارد. تقسیم هستی از نظر رحمت این است که جهان آمدن دارد و بازگشتن دارد، جهان از اوی دارد و به سوی اوی دارد. خداوند رحمان است، یعنی آمدن و از اویی، از اویی جهان مظهر رحمت است. خداوند رحیم است، یعنی بازگشتن و به سوی اویی، اویی جهان نیز مظهر رحمت است. حتی جهنم و عذاب الهی که مظهر جباریت و انتقام الهی است نیز مولود رحیمیت اوست. او بعد میدن که اون مالک یوم الدین است. در اینجا معرفت به شناخت دیگری مطرح می شود. بنده مدعی شناخت سرانجام آفرینش است. یعنی او میداند روز جزایی است. در این روز منکشف میشه که هیچ اسباب و وسیله ای اصالت نداشته. این تعبیر قوی تر از تعبیر قبله. در تعبیر قبل ما اشکال کردیم که فقط میبردش سر از تفکیک حقایق اعتباریات. الان عمیق‌تر شد. نشون میده حتی در حقایق اصالت برای هیچ سببی وجود نداره. ملک و مالک بالاصاله خداوند بوده. این جمله عمیق‌تره، یعنی اون اشکالی که دیروز در پایان جمع‌بندی بهش اشاره می‌کردیم در مورد یوم، اینجا باید گفته بشه، یعنی الان عمیق‌تر میشه. علی ای حال همینجا بعد ایشون میگن اینها همه با آن تفسیرهایی که قبلا گفته شد در قلمرو توحید نظری است. خب حالا ما اینجا به این بخش فقط یک نکته داریم، یعنی توحیدی که از مقوله شناخته و این شناخت ها فوق العاده لازم و ضروری است و هیچگاه نباید گفت که این مرحله یک مرحله ذهنی است. بله میخوان اختلافی رو که ما با گروه های مختلف اون موقع داشتیم و اون موقع خیلی مهم بود این مسئله، اونا اصالت العملی بودن، هی دنبال خروجی های عملی بودن. ایشون به تبع اساتیدشون و با اون دقت میخواستن بفرمان نه، خود مسئله توحید نظری و شناخت جهان این مهمه، بخش مهمی از در واقع مسئله است. ولو آن که مقدمه توحید عملی و یگانه شدنه، اما خود چنین نوع شناختی و تفسیری با قطع نظر از آثار عملیش موضوعیت داره. هیچگاه نباید گفت که این مرحله یک مرحله ذهنی است و ضرورتی ندارد، بلکه در اسلام شناخت خودش اصالت دارد و تا این مرحله نباشد انسان در عمل پیش نخواهد رفت. اما آیا این مرحله کافی است؟ یعنی اگر انسان فقط بشناسد و بفهمد موحد محسوب شده است؟ خیر، بلکه وارد بخش دوم یعنی توحید عملی میشن. خب مطالب بسیار بسیار مطالب ارزشمندی هست، منتها اینجا در جهت نظری ما جا داشت که حیث زل سوم یعنی انسان رو هم توش بیاریم. ببینید اینجا ارزش اون فرمایش استادشون حضرت امام معلوم میشه، کاملا فرمایشاتشون از جهت توحید نظری دقیق اساسی، الله، رحمان، رحیم، مالکیت، ربوبیت، همه درست و دقیق و حساب شده. نظام اسماء الهی، منظومه اسماء الهی، تقدم و تأخر اسماء الهی، اینها بسیار دقیق و درسته، کاملا درسته. منتها اینجا جا داشت که ضلع انسان هم تو این بحث گفته می شود و معلوم می شود که چطور در قرآن کریم در بسم الله ما رحمان رو و رحیم رو فقط یاد می کنیم، در متن سوره رب رو مقدم می کنیم بر رحمان و بر رحیم و مالک را مؤخر میکنی، و چرا در بین همه اسماء الهی همطور که در سوره خیلی در بسم الله خیلی زیبا انتخاب الله رحمان و رحیم رو تبیین فرمودن، در متن سوره انتخاب الله رب رحمان رحیم مالک را و ترتیبشون و اختصاصشون رو تبیین میکردن. یعنی جا داره انصافاً که همین مسیر تحلیلی رو ما در ارتباط با متن سوره و اسماء الهی تحدید و در واقع ترتیب این اسماء با اون ضلع انسانشناسی سوره تبیین کنی. توحید نظری بسیار بسیار دقیقه و ارتباطش با انسان با عنوان اسم انسان کامل، اسم اعظم الهی و سیر الالله انسان و رجوع موجودات به رجوع انسان. این نکات بسیار ارزشمندی که دیدید در جمع‌بندی های استاد بزرگوارشون حضرت امام خیلی زیبا آمد این مطالب و جا داشت که در همین حیث در واقع نظام اسماء حسنای الهی، یعنی اسماء مربوط به خدای متعال، این تقدیم ها و تأخیر ها و این ترتیب ها در متن سوره تحلیل بشه. اینا رو ببین، حالا که ایشون داره اینا رو جمع بندی میکنه، ما هم به یه نگاه عامی که جمع بندی کردیم اینجا جا داشت نسبت اینها را با اسم الله، نسبت اینها را با الله، نسبت اینها را با هم، ترتیب اینها، تقدیم و تأخیر اینها کاملا تبیین بشه. اگر ما واقعا انسان عاجز میمونه، به تعبیر قشنگ استادشون هست امام، که در این سوره فاتحة الکتاب چگونه همه خلاصه هستی جمع شده تا اینجا، البته تا همینجا تعبیری که استادشون هست امام به کار بودن این بود، جا داشت انصافا از این جهت ایشون اینو تبیین کنه. کما این که وقتی حیث حمد رو میخواستن دخالت بدن، یعنی محمود علی الاطلاق بودن رو، خود ایشون تصریح کردن، خوبم تصریح کردن و ما هم اختیار کردیم این معنا را. حالا چون تو جمع‌بندی هستن این رو تذکرش به جاست که ایشون اختیار کردن این رو که گفتن که خلاصه ما چرا حصر میکنیم حمد را؟ حصر حمد خلاصه در ذات اقدس الهی نشان میده که ما در حمد خلاصه نکته ای داریم. ببینید تعبیر خوبی ایشون دارن ها، که مفسرین در این جهت اتفاق نظر دارن که معنای آیه این است که تمام حمدها از آن خداست. بعد خودشون میگفتن اگر در کلمه حمد غیر از سپاسگزاری مفهوم خضوع و فروتنی عابدانه نباشد و تنها معنای حمد سپاسگزاری باشد، چرا حصرش میکنیم به خدا؟ پس معلوم میشه که توش حیث خضوع و فروتنی عابدانه هست، و اگر توش حیث خضوع و فروتنی عابدانه باشد اون موقع دقیق میشه. پس از اینجا که هم مخصوص خداست معلوم میگردد که معنایش تنها سپاسگزاری نیست، بلکه ستایش و پرستش. پرستش، حالا میرسیم به این توحید در پرستش. لذا ما انصاف مسئله اینه که در هم تا ایاک نعبد و ایاک نستعین حصر پرستش هم وجود داره. حالا ما باید نسبتش رو بعد بگیم، این خیلی نکته مهمیه. لذا واقع مسئله اینه که الحمدلله رب العالمین شناختی است که درش حیث پرستش هم هست، و این عجیبه در قرآن کریم. یعنی اینطوری میشه، لذا ما در واقع پس در مفهوم هم ستایش، سپاس و پرستش، اگر اینطوری باشه که خود ایشون هم اختیار کردن و به خاطر خواستن اینو از حصر در بیارن، حالا ما سر این که این حصر اینو برسونه یا نه بحث داشتیم، اما سر این که اصل معنای پرستش در حمد وجود داره، این نکته مهمیه. لذا ما هم توحید نظریش کاملا درست و دقیقه و با اون دقتی که استادشون انجام دادن دقیق تر میشه، هرچند که خود استادی توجه رو کردن که نکته جالب در اینجا شایان توجه است، این که بعد از الحمدلله 4 صفت دیگر آمده و هر کدام دری به سوی معرفت حق است که توضیح خواهیم داد کاملا، اما دری به سوی معرفت حق اولا، دری به سوی معرفت انسان کامل ثانیه، و تو این درها تقدم، تأخر و علت این که این 4 صفت فقط اومده و علت این که ربوبیت مقدم شده بر رحمان و رحیم و فارق سوره و بسم الله در این جهت چیه؟ اینا نکات از جهت نظری عالیه. استاد هم مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه توجه کردن به این که چرا 4 تا این 4 تا را، ولی اون نسبتش و حصرش رو و ترتیبش رو باید تبیین می‌فرموده. حالا ما درباره منظومه اسماء الهی به طور کلی یا اون چه مربوط به صور مربوط به انسانه که همش انسانه، اما حالا با اون نکاتی که انشاءالله تبیین میکنیم، نکات دیگری هم داریم که انشاءالله خلاصه بیان خواهد شد. به انصاف مسئله اینه که سوره هم تا اینجا هم توحید نظری دارد و هم توحید عملی، هم حصر پرستش را در ذات اقدس اله تبیین میکنه و هم نسبت در واقع این پرستش رو با اسماء حسنای الهی، هم در متن واقع و هم در رجوع انسان کامل. اینا رو خواهش میکنم هر کدومش پوشه ای شد، ما طولش دادیم یه مقداری و حقم دارید، ولی خب چاره ای نداریم، حق با امام در این جهت، خدا رحمت کنه ایشون رو، حق با امامه که در واقع مبنا را این حمد قرار دادن، تفسیر سوره حمد خیلی خوب شروع کردن، تریبون صدا و سیما رو هم که دادن دست ایشون همینو تبیین کردن. و تعجبمون از آقای مطهری فقط که چرا همین مسیر ادامه ندادن. همینو باید تبیین میکردن که من الحمدلله خودش به تنهایی برای اختصاص پرستش و ستایش به خدای متعال کافیه، اختصاص پرستش و ستایش، و این عالی ترین درجه است در توحید نظری و در توحید عملی. در توحید نظری به اعتبار ارتباطش با بسم الله که اون اختلاف ما بود با استادم آیت الله جوادی، که اگر بسم الله هر سوره مال اون سوره است، قرر آیات قرآن کریم بسم الله سوره حمده. آره. و هم در توحید عملی، پرستش به اصطلاح قشنگیشون، بعد ما همین حیث نظری و عملی را باید با 4 صفت رب، رحمان، رحیم و مالک تبیین کنی، هم نظری هم عملی. خیلی بد قشنگ میگه. البته این درجه را هر کس نمیتواند ادعا کند، با آن علی ابن ابی طالب است که میگوید الهی ما عبدت و کتم انفی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت. این نکته نکته بسیار بسیار ارزشمند و مهمی است. تو چون تو هستی و تو لائق پرستشی، این عبدتک سازگار با الحمده. مترجم اینه که خود آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه که قشنگ اونجا سر جای خودش از اینا استفاده کرد. اما اگر این مسیر ارزشمند تحلیلی را ادامه میداد، معلوم میشد که در واقع ما حمد را، الحمد لله را با فرض اختصاص به اسم به حمد الهی در واقع مسئله مهم میدانیم. علی ای حال تا اینجا ایشون با این نکاتی که عرض کردم در واقع نشون میدن که توحید نظری تا اینجای سوره آمده. حالا با این دو ملاحظه ما ما می‌خواستیم جمع‌بندی بکنیم. امروز هم روز چهارشنبه است، باید یک جمع‌بندی هم با دوستان مدرسه داشته باشیم، ببینیم از این تیکه بعد توحید عملی را ادامه بدیم یا نه، تا کی اجازه به ما میدن که مطمئن بشیم این بخش تمام میشه. هم اگر نشه ناقصش نکنیم، تا اینجا این جمع‌بندی رو نگه بداریم. حالا انشالله اعلام خواهد شد برای ادامه درس حمد، تفسیر از روز شنبه اعلام خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل